سلام و شب بخیر خدمت شما عزیزانم. بسیار ممنونم از اینکه در دقایق آینده رو به من این اجازه رو میدید که سوالاتی رو که میخوام درباره بیماری کووید از همکار و دوست خوبم آرش انیسیان بپرسم با من همراهی خواهید کرد. و اینکه در موج پنجم کرونا هستیم و اینکه فرض بفرمایید این سویه دلتا چیه، سویه این پرویه که اومده جدیده چیه. من خیلی شانسی داشتم با یکی از همکلاسی سابقم آرش انیسیان صحبت میکردم. آرش، ما از دبیرستان با هم بودیم و بعد دیدم که سرفه میکنه، فهمیدم که گفتش من کرونا گرفتم دوباره. گفتم من دوباره کرونا گرفتم؟ گفتم نمیدونستم. و آرش خب توی مرکز درمانی خیلی مهم با در واقع کرونا درگیره و احساس کردم که وقتی داشت به من اطلاعات میداد، همونجوری که همیشه بهتون گفتم تنها خوردن این چیزا کیف نمیده، این معلومات به نظرم کمک میکنه ما با استرابامون بهتر روبرو بشیم و بدونیم چیکار بکنیم. سلام آرش.
سلام، شب بخیر.
من گفتم که در واقع تو پزشک هستی، ولی من میدونم تو از همون ابتدای پزشکی در حوزه‌های مدیریتی درمان هم ورود داشتی و الانم میدونم که مدیر یک بیمارستان هستی. یکم برام از تجربت در مورد کووید، نه در حوزه درمانگری شخصی، چون تو هم کووید دو بار گرفتی هم درمان داری میکنی خیلی ها رو، بیشتر از حوزه مدیریتی درمانت بخواستم یه معرفی کوچولو بکنی خودتو و بعد ما شروع کنیم سوالا.
بله، خیلی ممنون. من آرش انیسیان هستم و مسئولیت بیمارستان ابن سینای تهران رو دارم. از ابتدای کووید خب ما با تجربه‌ای که از گذشته داشتیم در مورد بحران‌های حوزه سلامت، خب من هم در حوزه مدیریت سلامت تحصیل و تحقیق دارم و هم این که سالها تجربه داشتم، میدونستم که با اتفاقاتی که تو ووهان افتاده ما شرایط سختی رو تجربه می‌کنیم. به همین دلیل سعی کردیم که از اول یک ساختار برنامه ریزی شده ای رو برای مواجهه با کووید داشته باشیم. با توجه به اینکه من در واقع در زمینه ایمونولوژی تحصیل کردم، میدونستم که یک همچین اپیدمی چون جنس بشر باهاش آشنا نیست، احتمالاً تا ایمنی عمومی و جمعی پیدا بکنه ممکنه ماه‌ها بلکه سال‌ها زمان ببره. بنابراین بر اساس اون تصوری که میشد که این کووید به زودی تموم میشه، از اول من خوشبین نبودم و فکر میکردم که حداقل 1 الی 2 سال ما با بیماری کووید 19 دست به گریبان خواهیم.
من تو رو بخوام سریعتر ببرم سر یه موضوعی، میدونم چون تجربه لایف تالا با هم دیگه نداشتیم، خب مدل من یکم هارت تاکه. خب دوستام تو اینجوری دعوت کنم الان آرش، خیلی بدون هیچ گونه پرده پوشی برای من بگو که با توجه معلومات و دیتاهایی که داری و اونقدر که میشه گفت، حالا نمیخوام علکی تو محضور بزنم، اوضاع فعلی در این در واقع پیک پنجم که مشهور هستش در بین ما مردم، اوضاع فعلی کرونا چجوره؟ آیا در حالا ایران یا تهران؟ اونقدر که تو میتونی بگی.
ببینید، اوضاع بسیار اوضاع بدیه. خیلی راحت به شما بگم ما الان بیش از یک ماه که تو پیک هستیم، بیش از یک ماه که فشار مضاعفی به مردم، به کادر درمان، به نظام سلامت داره وارد میشه. همه خسته و فرسودن، مردم به دلیل اینکه ظرفیت‌های بیمارستانیمون، ظرفیت‌های کلینیکیمون گنجایش این همه مراجعه رو نداره، عملاً دچار مشکلن، کلاپس کرده خیلی از جاها، خیلی از کارها. خب تو سیستان و بلوچستان دیدیم چه اتفاقی افتاد و امروز توی تهران ما با شرایطی مواجه هستیم که به دلیل سرایت بسیار بالای کرونا دلتا که تو پیک پنجم هست، ما ابتلاهای خانوادگی، ابتلاهای گروهی رو داریم و عملاً تعداد مراجعات به نسبت ظرفیت‌های ما بسیار بیشتره و متأسفانه پیش بینی میشه که این پیک تا پایان شهریور هم ادامه داشته باشه و این بزرگترین در واقع چالش ذهنی ماست تو حوزه درمان و سلامت که از نظر تاب‌آوری جسمی، تاب‌آوری روانی و اینکه بالاخره ما امروز که هنوز پیک به قله نرسیده نه تخت خالی تو بیمارستان ها داریم،
هنوز به قله نرسیدیم،
نه تخت خالی داریم، هنوز ما به قله نرسیدیم و فکر میکنم قله شاید یکی دو هفته دیگه باشه و هیچ در واقع ظرفیت خالی برامون نمونده. یعنی ما الان داریم از ظرفیت سایر بیماران، از ظرفیت مریضای تصادفی، از ظرفیت مریضای دیابتی، از ظرفیت مریضای سرطانی داریم میزنیم و میدیم به شرایط بحرانی کرونا. و این
که میگن سرومی نیست دارو نیست، این چقدر درسته؟
ببینید واقعیت این هستش که وقتی که شما عرضه محصولات دارویتون کمتر از تقاضا باشه، پیش بینی تقاضا رو نکنی، خب کمبود ایجاد میشه. ما حالا به دلایلی میگن به خاطر قطعی برق، برخی هم به دلیل اینکه پلی‌اتیلن مربوط به ساخت ظروف سرم وارد نشده یا کمبود هست، به این دلیل ما کمبود سرم داریم. این که میگم قطع برق، برای اینکه خط تولید سرم یه خط تولید پیوسته است، زمانی که برق قطع میشه چند ساعت این خط از کار میفته، از اول خط باید شسته بشه، از اول باید در واقع کاملا ضد عفونی بشه و شروع به کار بکنه. این یه وقفه تو تولید ایجاد میکنه و این وقفه تولید باعث میشه که در مقاطعی ما دچار مشکل بشیم. ظرف سرم هم از یه پلی‌اتیلن خاص هستش که این پلی‌اتیلن وارداتی هست، به خاطر مسئله تحریم ها حالا یه مقداری با تأخیر مواجه شد ورود پلی‌اتیلن، و به همین دلیل سرم نرمال سالین که برای تزریق رمدسیویر لازم و واجب هست الان متاسفانه تو کم بوده، ولی خب خوشبختانه تمهیداتی هستش که با سرم‌های دیگه میشه رمدسیویر رو تزریق کرد. در مورد دارو هم واقعا خب کم بوده، الان فاوی پیراویر واقعا کم بوده بازاره. فاوی پیراویر یه داروی خوراکی ضد ویروس کم بوده، سوبودار کم بوده، آیورمکتین کم بوده. اینا به خاطر این هستش که میزان تولید، میزان واردات از میزان مصرفی که پیش بینی میشد خیلی کمتره و اینها اینجور نیستش که تو زنجیره تامین بشه در مدت کوتاه تامین کرد. و
مثلا کشورهای مشابه، چون من میدونم تو چیزای این بین‌المللی هم فعال هستی، کشورهای مشابه در شرایط ما چیکار میکنن؟ الان وضعشون چجوره؟
ببینید واقعیت اینه که هیچ اپیدمی رو شما نمیتونی بدون پیش بینی و پیشگیری مدیریت بکنی. اپیدمی قانونش قانون پیشگیریه و قانون پیشبینیه. معمولا توی یک همچین مواردی ما غافلگیر میشیم. علتش اینه که ساختار مدیریت بحران سلامت ما یک ساختار یک پارچه نیست. ساختاری نیست که در اختیار وزارت بهداشت در اختیار حوزه سلامت باشه. نهادهای مختلف تصمیم میگیرن، مثلا تعطیل میکنن، همه مردم میرن مسافرن، همه رستوران ها بازه، همه جا در واقع فعالیت عادیشون رو دارن، مردم فقط سر کار نمیرن، چون سر کار نمیرن وقت آزاد دارن، میرن در واقع رستوران میشینن، میرن با هم مهمونی میذارن، میرن بیرون، میرن مسافرت، و این باعث میشه که چالش درست میشه. در حالی که تعطیلی به خاطر این هستش که مردم توی خونه بمونن، مهمونی نرن، تالار نرن، رستوران نرن و بشه این اپیدمی رو کنترل کرد. ما تو کشورمون متاسفانه تو این قضیه بسیار ضعیف عمل کردیم. اما به طور کلی وقتی که ما پیش بینی میکنیم که یک بیماری مثل کووید 19، مثل کرونای دلتا، که میزان انتقال بیماری از یک فرد به طور متوسط روزانه به 4 فرد دیگه هست، پس ما باید بیایم به گونه عمل بکنیم که برای درمان اون افراد برنامه داشته باشیم، برای سیستم های آلترناتیو مثلا هوم کیر برنامه داشته باشیم، برای دارو برنامه داشته باشیم، برای آگاه سازی مردم برنامه داشته باشیم و همه نهادها با هم کار کنن که ما خب. تو کشور
من حرفتو قطع میکنم، برای اینکه من میدونم خیلی از مدیران برنامه ما رو میبینن و یا خواهند دید و خیلی، ولی خب خیلی از مدیرای بخش خصوصی دارن بحثو میبینن، خیلی هایی که در حوزه تصمیم گیری برای پرسنلشون، خانوادهشون میتونن تصمیم بگیرن. یه سری اطلاعات میخوام به نمایندگی از این آدما. خب اولین سوالم اینه که ما از ابتدای این کرونا همه مراقبت میکردیم که مثلا فرض کن خریدی از بیرون میاد ضد عفونی میکردیم، سطوح ضد عفونی میکردیم. اساسا این چقدر امروز با این تجربه که دنیا مثلا نزدیک شاید الان یک سال و نیمه که درگیر این داستان هستش، این چقدر کمک میکنه؟
حد اکثر 2-3%. بیشترین چیزی که عامل انتقاله، انتقالش فرد به فرد و شخص به شخصه.
مهمترین، یعنی اگه من داشته باشم و مثلا از سوپرمارکت یه کیسه ماست و فلان اینا دارم میرم در خونه تو، خب، و نه اینکه خودم با تو مرتبط باشم، خب فرض کن
نه
من این که مبتلا دستم به اینا خورده،
منتقل نمیشه مگر اینکه دست شما مستقیما مثلا در بینی یا دهان یا چشمتون زده باشه و همون لحظه من هم به اون دست بزنم و همون لحظه به چشمم بزنم.
چه خب خیلی بعیده،
در حد چند دقیقه بیشتر نمیمونه.
یعنی این مراقبتی که ما میکنیم و همیشه اسپری و ضد عفونی اینا میکنیم به نسبت چیز اصلی که باید مراقب باشیم اصلا بیخوده. خب
بطن. پس انتقال تنفسی شد، انتقال تنفسیه.
خب بریم پس سراغ این، بریم سراغ این که ما پس مهمترین کاری که با طبیعتا با آدمی که مبتلا هستش، چون احتمالا اونی که مبتلا هستش ناقله، یعنی ناقل بی علامته و نمیدونه که ناقل بی علامت، ممکن اصلا علامتی خودش نداشته باشه. من درست میگم؟
بله خیلی وقتا هم علامت دارن ولی جدی نمیگیرن، یعنی ما بسیار
خب. همینو برام بگو چه علامتهایی رو ما جدی بگیریم.
مثال بزنم، این که میگم اصلا مربوط به افراد عادی هم نیست. من روز جمعه رفته بودم سرکشی کلینیک نفس، دیدم که یکی از پزشکای فوق تخصص ما به من گفت من امروز خیلی خستم. گفتم برو تست پی سی آر بده. گفت نه دیشب خیلی کار کردم امروز خیلی خستم. گفتم شما تا تست پی سی آر ندی و تا تست پی سی آر منفی رو نیاری به نظر من ادامه کار نده. تست پی سی آر داد و مثبت بود و الان خب رفت. یعنی میخوام این عرض بکنم صرفا خود من الان مبتلا هستم. 10 روز قبل
تو دومین بارتم هست.
بله من الان درگیر ریم دارم، تا دیروزم رمدسیویر میگرفتم، الان خوشبختانه حالم خیلی بهتره. اینو میخوام عرض بکنم خدمت شما که خود من داشتم سرکشی میکردم به دپارتمان نفس که همونجوری که عرض کردم بیماران درمان سرپایی رو انجام میدیم. اینو میخواستم عرض کنم، من داشتم از پله‌های دپارتمان میرفتم بالا، ساعت 6 بعد از ظهر خیلی سریع پله‌ها رفتم بالا، سرکشیمو کردم، برگشتم 8 شب که میخواستم برم احساس کردم پاهم خسته شد تو هم یک طبقه و اونجا متوجه شدم که احتمالاً من دارم علائم پیدا میکنم. یعنی میخوام عرض بکنم علائم کرونا به همین غیر اختصاصیت و به همین شکل در واقع ساده هستش: خستگی، بیقراری، گلودرد، آبریزش بینی به صورت ناگهانی، یا مثلا فرض بفرمایید که احساس رخوت و بدن‌درد. همه اینها میتونه علامت کرونا باشه، حتی به صورت خفیفش. اینو فراموش نکنید 50% مواردی که مبتلا میشن به کرونای دلتا هیچ علامتی ندارن یا بسیار علائم خفیفی دارن. یعنی خیلی
خب، از این الان خبر خوبیه از جهت خود بیمار، انتقالش وحشتناکه.
نه این از نظر اپیدمیولوژی و از نظر سرایت وحشتناکه. یعنی شما تو خانواده فردی رو داری مبتلاست و میاد میشینه دور یک میز، همه با هم شام میخوریم، با هم دیگه ساعت‌ها گپ میزنیم، با هم تلویزیون میبینیم و بعد 5 روز بعد همه اعضای خانواده گرفتارن
که اونا ممکنه علامت دار جدی باشن،
اونا ممکنه علامت‌های خیلی شدیدی پیدا بکنن. بله معمولا
ما از ناقل بی علامت صحبت نمی کنیم، ما از بیمار بی علامت داریم صحبت میکنیم.
بله قطعا همینطوره. بله ماری که علامت نداره به نوعی میشه ناقل بی علامت، یعنی خودش علائم خفیفی داره ولی باعث میشه. ما بسیاری از موارد داریم بیماران علائم خیلی کمی دارن، وقتی علائمشون بروز میکنه میبینی درگیری ریه دارن، یعنی حداقل 5 روز 7 روز اینها علامت داشتن متوجه نشدن و اولین علامتشون مثلا علائم ریویه.
این خب، الان برای این که پنیک نزنیم خب به نظر چه راهکاری هستش؟
بلد.
ما داریم ببین الان هم من هم خیلی از بچه‌هایی که داریم برنامه می‌بینن خب نگران میشن که نکنه من دارم از همین ناقل بی علامتام که دکتر انیسیان داره میگه.
بله
خب میشه به من بگی که چه کاری برای این بچه‌ها باید بکنیم؟
اولین قدم اینه که ما فراموش نکنیم توی شرایط اپیدمی کرونا باید تا اونجا میتونیم تهویه فضاهامون تهویه خوبی باشه، یعنی در پنجره ها یعنی باید فاصلمون رو حفظ کنیم، یعنی باید
حتی تو خونمون،
حتی توی خونه، به خصوص کسایی که بیرون میرن و میان باید مراقبت، به خصوص کسایی که تو جای شلوغ میرن، جایی که تتل مقدور جایی که شلوغ هست نریم. خیلی جالبه بدونید حتی تو فضای باز کرونای دلتا اگر شما ازدحام داشته باشید میتونه منتقل بشه. به دلیل اینکه شما حجم ویروسی که در تنفس افراد هست در کرونا دلتا شاید 1000 برابر کرونا ووهانه. به همین دلیل شما خیلی سریعتر مبتلا میشید. جاهای شلوغ، جاهایی که در واقع تجمع افراد هست بهتر نریم. جایی که تهویه مناسبی نداره نریم. تو رستوران نریم، برای اینکه تو رستوران شما خواه ناخواه ماسکتون رو برمیدارید، 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه غذا میخورید و اونجا فضایی هست که ممکنه که افرادی باشن که آلوده باشن و مبتلا بکنن. توی مراکزی که مجبور هستیم بریم حتما از ماسکای N95 استفاده بکنیم.
یعنی ادارات و شرکت و کمپانی؟
نه، جایی که شلوغه. تو حالا مثلا شما یه جایی هستش که فرض بفرمایید که میرید داخل یه شرکتی 3 نفر 4 نفر هستن، جلسه ای ندارید، مثلا 5 دقیقه میخواید باشید، هر جایی قراره بیشتر از 15 دقیقه تو فضای بسته با افرادی باشید که ممکنه که احتمال ابتلاشون باشه، افرادی هستن که حتما از ماسک استفاده بکنید که پروتکشن بیشتری داره. یه ماسک سلایه نمیتونه به اندازه کافی به شما پروتکشن بده. فاصله حداقل
یه الان این ماسکی که خودتو زدی که برای خانوادت اینو داری این کار انجام میدی،
بله،
این ماسک الان مثلا میخوام بپرسم این
ماسک عمل دم رو که انجام میدم ماسک کاملا جمع میشه. ببینید کاملا این ماسک جمع میشه. این یه ماسک N95 که من زدم. تازه من توی سالن نشستم و هیچ کس هم توی این سالن نیست و خب به خاطر این هستش که خانواده مبتلا نشن.
داشتی توضیح میدادی که پس رعایت ها رو داشتی، چیزایی که به نظر مفید رو میگفتید تو محیط هایی میریم بیشتر 15 دقیقه هستش، ماسکای اینجوری بزنیم،
صحبت کردن زیاد، بلند صحبت کردن، همه اینا باعث میشه که میزان ویروس از افرادی که مبتلا هستن بیشتر ساطع بشه. بنابراین اینا رو باید دقت بکنیم. نکته دیگه در مورد فاصله است که عرض کردم. همه جا صحبت در مورد فاصله اجتماعی میشه که حدود 1.5 تا 2 متر فاصله حتما باشه. حتما تهویه اتاق بازم عرض میکنم بسیار نکته مهمی.
وقتی میگی تهویه، کولر محسوب میشه؟
ببینید باید از یک طرف هوا دمیده بشه و از یک طرف خارج بشه، به این میگن تهویه مناسب. کولر اگر توی فضای بسته باشه، همه پنجره‌ها بسته باشه، نه، اصلا اتفاقا برعکس باعث انتشار میشه. ولی اگر
تو ماشین میشینیم، تو ماشین مثلا میشینیم،
بهتر پنجره باز باشه، یه کمی لای پنجره رو باز بذاریم که هوا تحصیل داشته باشه. این شرایط شرایطی هستش که میتونه
این برای پیشگیری کمک میکنه.
بله.
آیا مصرف هیچ داروی خاصی با توجه به جنبه مدیکال دارم میپرسم، نه مثلا طب مکمل، نه، خب میخوام بدم مصرف هیچ داروی خاصی به پیشگیری کمک میکنه؟
متاسفانه خیر، ولی مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین دی، ای،
دی،
بله، دی، ای و سی و همینطور خانواده بی میتونه کمک بکنه به اینکه سیستم ایمنی بدن تقویت بشه و مقاومت بیشتری.
اگه من خودم بخوام ازت بپرسم مثلا یه ماده، یه چیزی، مثلا بگی چغندری، نمیدونم کلمی، چیز خاصی داری بگی به من؟
سبزیجات تازه غیر نشاسته‌ای، مثلا فرض کنید از کلم بروکلی و نمیدونم خیار و کاهو و خدمت شما هستن، انواع سبزیجات خوردن گرفته تا میوه‌جات در واقع آنتی اکسیدان، اینا همه میتونه کمک بکنه به اینکه سیستم ایمنی بدن یه مقدار تقویت بشه. همینطور مثلا هویج اینها.
سوال بعدی مشخصا
تو مواردی که یک فردی تو خونه قطعا مبتلا هست و افراد دیگه افراد های ریسک هستن، ما از داروی سوبوداک به صورت پروفیلاکسی گاهی استفاده میکنیم و توی کودکان در واقع ساشه های ایروکاس یا مونتلوکاست رو میدیم. البته مطمئن نیستیم که چقدر اثر داره، ولی فکر میکنیم که اثر داشته باشه.
آرشان یک سوالی دارم، بذار به اینجا شروع کنیم. الان احساس میکنم مثلا سردرد دارم یا یه مقدار مشکوک شدم، اقدامات اولیه من چی باشه و چی رو نگران باشم و چه کارهایی بکنم که احیانا اگر لازم شد به کادر درمان، یا بهترین سوالم اینه که یه سری کارا الان بهم بگو انجام بدم تا قبل از این که به کادر درمان مراجعه کنم، و یا کی باید به کادر درمان مراجعه کنم؟
ببین اولین علامتی که اولا چی بشه خدمت شما عرض بکنم، ما تو این شرایط، توی این اوضاع اپیدمی چیزی به اسم سرماخوردگی نداریم. هیچ آدمی تو این شرایط سرما نمیخوره، اینو راحت بهتون بگم.
همه هر... کووید میگیرن.
هر کسی گفت من سرما خوردم بدون کرونا داره. هر کی گفت من امروز خستم، امروز بدنم درد داره، حداقل 50% مارک کرونا بهش باید زد. چون الان ما توی پیک اپیدمی هستیم. و حتما بایستی که اقدامات لازم انجام. اقدام اول اینه که خودش رو قرنطینه بکنه، فاصله بگیره. این علائم اگر ادامه پیدا کرد، حتما بایستی که به پزشک مراجعه بکنه یا تست پی سی آر بده. تستای رفیق
سفر نمیخوام، میخوام به طبقه بندی شده بدونم. اول وقتی علامت مراجعه ایجاد شد، خودم رو قرنطینه کنم. بله. من شنیدم که پی سی آر تا 72 ساعت فالس نگتیوش هست، یعنی منفیه ولی منفیش کاذبه.
بله همینطوره. ببینید
خب پس دو سه روز اول فقط خودم رو قرنطینه داشته باشم.
بله ببینید، به همین دلیل عرض کردم، گفتم که اول خودش رو قرنطینه بکنه، اگر علائمش ادامه پیدا کرد اون موقع تست پی سی آر بده. البته واقعیت این هستش که تست پی سی آر حدود 30% ممکنه منفی کاذب باشه. علت منفی
درصد.
بله عمدتا مربوط میشه به نحوه نمونه گیری، یعنی چون نمونه گیری بسیار مشکلی داره، تا انتهای در واقع بینی باید بره،
فارنکس باید بره،
فارنکس باید بره، یه مقداری سخت بعضی وقتا بیمارا هم.
شما خودتون اینی که از بینی نیزال یا فارنجیال میرید، کدوم براتون، برای توی بیمارستان دارم میگم، خودتون کدوم براتون معتبرتره؟
قطعا نازال، قطعا از بینی،
این معتبرتره.
بله قطعا.
خب پس پی سی آر رو فهمیدم، دو سه روز اول خودم قرنطینه میکنم و پی سی آر میدم و پی سی آر پس با احتمال 70% ممکنه که درست تشخیص بده. من درست گفتم؟
بله. و البته پی سی آر منفی و علامت دار بودن رو هم باز ما به عنوان کرونا در نظر میگیریم.
کرونا میفهم.
اصلا ما نتیجه پی سی آر بیشتر پلن درمان ما رو مشخص نه ابتلا یا عدم ابتلا،
نه تشخیصتونو.
بله. یعنی اگر میزان ویروس بالا باشه ما درمان سفت و سخت‌تری میکنیم. اگر میزان
الان خودم رو قرنطینه کردم، خب منتظرم، چه علامتهایی رو رصد کنم در خودم؟
ببین تب یکی از علائم بسیار مهمه، بدن درد، گلو درد، سرفه، آبریزش بینی و علائم گوارشی مثل درد شکم، دلپیچه، اسهال، اینا همه علائمی هستش که توی به خصوص کرونای دلتا زیاد دیده میشه. تو بچه ها معمولا کرونا به صورت 1 تا 2 روز تب و اسهاله، بعد بچه ها خوب میشن، اما این بچه ها ناقلن و به بزرگترها و بقیه منتقل میکنن.
اگه من درست فهمیده باشم الان درمان علامتی رو شروع میکنیم، درست میگم؟
قطعا درمان علامتی رو شروع میکنیم، اما چند تا نکته مهمه تو درمان علامتی. یکی این که ما
درمان علامتی رو بگم، بذار برای مردم بگم. بچه درمان علامتی درمانی که فارغ از اینکه ریشه اون بیماری چی هستش، ما اقدام میکنیم برای تبشه، سرفشه، فرقی بدن دردشه، میدونید، یه درمان عمومیه که علامتها رو میخوام تسکین بدیم. بله.
بله. جلوی پیشرفت بیماری بگیریم و از درمانمون اثر ضد ویروسی بگیریم. ببینید ما داروی ضد ویروس قطعی و مؤثر 100% رو کرونا نداریم. هر اون چیزی که هست
دنیا هم تقریبا به جز چند تا دارو، داروی خیلی خاصی نداریم.
بله. تقریبا هیچ داروی اختصاصی کرونا نیست. اما ما استفاده می‌کنیم از مجموع اثر داروها و مکمل‌ها استفاده می‌کنیم. داروهای ضد ویروسی که استفاده میشه معمولا چند تاست. یه داروی سووداک هست، فابی پیراویر هست که به صورت خوراکیه، که معمولا فابی پیراویر رو ما بعضی وقتا با ترکیب با آیورمکتین میدیم که یه داروی از قدیم به عنوان داروی ضد انگل پوستی بوده، اما خب اثر ضد ویروسی هم داره. مخاط ریه ها رو سعی میکنیم رقیق بکنیم با در واقع داروهای مثل مثلا برومهگزین یا قرصای جوشان ACC. سعی میکنیم که حتما
من خیلی اصخایی میکنم، ولی اینایی که میگی تو این مقطعی که من دارم میگم تو خونه درمان علامتی میخوام کنم، آیا من درست فهمیدم شما تو همین مقطع توی خونه درمان پیشگیری شروع میکنید که به سمت درگیری ریوی من نرم؟
بله قطعاً.
پس اینجا اون نقطه‌ایه که مداخله درمان صورت گرفته.
ببینید مداخله درمانی ما توی بحث کرونا از لحظه‌ای که ما شک میکنیم به کرونا شروع میکنیم، یعنی اصلاً ما
حالا
صبر نمیکنیم.
من توی خونم قرنطینم و تب روی این علامت ها میگیرم، اینجا باید به درمانگر مراجعه کنم؟
بله قطعاً.
یعنی باید پاشم بیام به مرکز درمانی؟
ببینید بحث اینجا اینه که بله میتونیم مشاوره تلفنی هم بگیریم. من میخوام این عرض بکنم که صادقانه بخوام بگم ما توی کرونا تو روزای اول اصلا معاینه بالینی برای ما هیچ در واقع اهمیت زیادی نداره، چون انقدر علائم متنوعه و انقدر غیر اختصاصیه که ما نمیتونیم با یک معاینه بالینی بگیم مثلا شما کرونا داری یا نه. ما کرونا عمده تشخیص کرونا ما بر مبنای شرح حال هست و بر مبنای علائم بالینی و در واقع تستای آزمایشگاهی. این که میگم مراجعه بکنیم به دلیل اینکه بر اساس شدت علائم ما یه سری اقدامات پاراکلینیک درخواست میکنیم. مثال میزنم، اگر میزان لود ویروس در پی سی آر بالا باشه، حتی اگه علائم کم باشه، ما درمان سفت و سخت میکنیم، چون میدونیم که این پیشرفت میکنه به سمت درگیری ریه. اگر مواردی باشه که بیمار علامت داره ولو اینکه ایندکس پی سی آرش لود ویروس پایین رو نشون بده، حتما یه سری آزمایش‌های خون میخواد. مثلا فرض کنید که آزمایش شمارش سلولای خونی رو میخوایم. اگر لنفوسیت های پایین، اگر لنفوسیت بله کمتر از 1100 تا باشه، نشون میده که این بیماری مهاجمه.
یعنی میتونه سیستم ایمنی رو تا این حد کرش کنه.
بله. و بعد اینکه نکته دیگه این هستش که ما مثلا برای بعضی از بیماران بسته به شرایط بالینیشون یه سری آزمایش‌ها درخواست می‌کنیم. آزمایش‌های مربوط به فاز التهاب. چرا؟ چون خیلی وقتا بیمار خودش متوجه نیست که علائمش از کی شروع شده. توجه نکرده اون علائم شدیدش رو می‌بینه، در حالی که 2-3 روز قبل 3-4 روز قبل علائم اولیه شروع شده.
یعنی مثلا ESR میخواید، CRP میخواید، این کارا میکنید؟
CRP میخوایم. خیلی وقتا اگه حال مریض خوب نباشه فریتین میخوایم، دیدایمر میخوایم، LDH میخوایم، و بعد بر اساس اینها ما پلن درمان مشخص میکنیم. یه وقتی هست مریض صرفا یه تب داره ولی میبینی فریتینش 1500، LDHش 800، مثلا دیدایمرش 500، این حتما باید بستری بشه ولی اینکه درگیری ریم ممکنه نداشته،
چون پیشرفت خواهد کردش.
بله. یا مثلا فرض کنید که بیماری هستش که علائم تنفسی برجسته داره، حتما این نیاز به سی تی اسکن داره برای اینکه ببینیم درگیری ریه داره یا نداره.
همه پس سی تی اسکن نمیخوان؟
نه، فقط کسانی سی تی اسکن نیاز دارن که احتمال درگیری ریه میدیم.
من یه سوال بپرسم، طبیعتا خیلی از آدمایی که علائم ابتدایی رو تجربه میکنن به قول تو فکر میکنن سرماخوردگی، در حالی که توی اپیدمی یک بیماری بهتره که هر سرماخوردگی و معادل اون بیماری بدونن. من سوالم اینه، درگیری ریه وقتی اسمش شنیده میشه آدما پنیک میزنن، خب یعنی احساس میکنن که وای چه اتفاقی میفته. میخوام ببینم همینقدر بعد پنیک زد، یعنی درگیری ریه مساویس با شروع یه بدبختی؟
بله همینطوره. البته همه درگیریاشون
درصدش اینا چقدر؟
علت اصلی مرگ توی کرونا درگیری ریه است. درصد درگیری برسته به این داره که چه حجمی از ریه ها درگیری شده باشه. اگر ما مثلا فرض کن تنها میدونید ما ریه راستمون 3 لوب داره و ریه چپمون 2 لوب داره، اگر ما در 1 لوب فقط درگیری داشته باشیم و این درگیری کمتر از 1/3 باشه، خب ما میگیم این درگیری حدود 10%. اگر در 2 لوب درگیری داشته باشیم و این 2 لوب درگیری کمتر از 1/3 باشه، ما میگیم 20%. اگر در 3 لوب درگیری داشته باشیم و درگیری حدود 30-50% باشه، میگیم 50% درگیری داره. و اگر درگیری در 4 لوب باشه، میگیم 70%. و اگر در 5 لوب باشه، این عدد دیگه میره بالای 80% درگیری.
تجربه خود شما توی کلینیکتون توی ابن سینا یا نفس در مورد بازگشت مریضایی که بیماری پی‌زمینه‌ای ندارن.
بله.
چقدر امیدوار کننده است؟
ببینید بالای 95% بیمارانی که مبتلا میشن دچار درگیری ریه نمیشن و بدون عارضه میگذرونن. فقط 5% هستن که دچار درگیری ریه میشن و این 5% که دچار درگیری ریه میشن نیاز پیدا میکنن به درمانهای اختصاصی ضد ویروس مثل درمان با رمدسیویر. یعنی اگر مثلا فرض کنید که ما مثال میزنم میگیم در کشور حدود 12,000 نفر روزانه درمان با رمدسیویر میگیرن، خب چون 5 روز باید درمان بشه یعنی انگار روزانه حدود 2,500 نفر، حالا با اونایی که بستری میشن و اینها حساب بکنیم روزانه 3,000-3,500 نفر دچار درگیری ریه میشن از مجموع 30,000-37,000 مثلا امروز آمار رسمی، که آمار واقعی شاید 2-3 برابر اینه. یعنی روزی 100,000 نفر مثبت میشن، 37,000 تاشون تستشون مثبت میشه و از این 37,000 تا که تستشون مثبت شده یا از این 100,000 نفر شاید 2,500 نفر 3,000 نفر هستند که در واقع اینها درگیری ریه پیدا میکنن و نیاز دارن به درمانهای سفت و سخت‌تر و نیاز دارن به بستری و امثال.
تو اینا چقدر مثلا معنی که از شاگرد همکارای خودمون پیش از این که این لایف شروع شد صحبت کردم، مثلا پدرشون درگیر ریه پیدا کرده و تو آی سی یو بستریه، در واقع میخوام بگم که پروگنوز یا نوع پیشرفت یا نوع امید به درمان توی این افراد منهای بیماری زمینه ای چه جوری باشه؟ چون همه رو دارید داکیومنت حرف میزنید، میخواستم بپرسم خودم.
هر چه زودتر درمان ضد ویروس شروع بشه بهتره. داروی رمدسیویر من توی کامنت هایی که قبل از این لایو بود دیدم دوستان میپرسن آیا میگن داروی رمدسیویر اثر نداره، درسته؟ ببینید داروی رمدسیویر یه داروی ضد ویروسه. بیماری کرونا 3 فاز داره. فاز اول فاز در واقع اینیشیشن هست، فاز شروعشه.
فاز چیه؟
فاز اینیشیشنه، یعنی اینیشیشن فاز شروع کاره. بعد میشه فاز وایرال و بعد میشه فاز اینفلاماتوری یا التهاب. فاز اینیشیشن ما معمولا درمان آنتی وایرال رو یا نمیدیم یا خیلی خفیف میدیم. تو فاز وایرال هستش که بهترین زمان در واقع دادن درمان آنتی وایرال هست، داروی ضد ویروسی هست که میاد این داروی ضد ویروس توی در واقع تکثیر سلول، تکثیر مولکولای ویروس اختلال ایجاد میکنه. زمانی که ویروس بیشترین تکثیر رو داره بهترین زمان دادن داروی ضد ویروسه. بعد از اینکه تکثیر ویروس تمام شد پاسخ بدن شروع میشه. اون پاسخ التهابی بدن یک طوفان در واقع اصطلاحاً سایتوکاینی ایجاد میکنه که عملاً سلول‌های قاتل گلبول‌های سفید متوجه نمیشن روبروشون سلول سالم یا سلول بیمار. بنابراین همه سلول‌ها رو شروع می‌کنن از بین بردن. توی این طوفان نمیبینن و این دفاع کورکورانه رو انجام میدن. اون دفاع کورکورانه است که باعث میشه ریه ها آسیب ببینه.
به همین خاطر اونجا مثل دکزامیتازون مثل متیپردازولون اونجا اثر میکنه، تو فاز التهاب میشه.
بعد ما تو فاز وایرال درمانمون درمان ضد ویروس مثل رمدسیویر. تو فاز التهابی درمانمون سرکوبگر ایمنی بدنه، یعنی دکزامیتازون میدیم، اکتمرا میدیم و داروهایی میدیم که سیستم ایمنی رو بکنه و مانع در واقع آسیب بیشتر ریه ها بشه. وقتی که آسیب ریه ها شروع شد این به این معنا هستش که باید حتما ما یه درمان بسیار سفت و سخت انجام بدیم برای اینکه متوقف بکنیم آسیب ریه رو، وگرنه آسیب پیشرفت میکنه.
خب سوال بعدی من آرشان اینه که کسی که الان کرونا گرفته تا کی باید مراقب باشه که و پرهیز کنه از این که نکنه منتقل کنه؟
یه خبر بد بدم، تو کرونای دلتا ما برعکس کرونای ووهان و کرونای انگلیسی که دوره انتقال حدود 13 روز بود و ما به همین دلیل میگفتیم 14 روز قرنطینه باید باشیم، دوره انتقال ویروس حدود 18 روزه تو کرونای دلتا. بنابراین دو هفته، یعنی ما باید حدود 3 هفته رو در نظر بگیریم برای انتقال. این یک خصوصیت دیگه است. توی دلتا و لامدا این و وضعیت رو داریم. و بعد اینکه دوره درمان با داروی ضد ویروس ما توی کرونای انگلیسی و کرونای ووهان 5 روز میدادیم، ولی الان فکر میکنیم باید 15 روز، 10 تا 15 روز ما درمان ضد ویروس بدیم. این شرایط باعث میشه که یه مقداری پیچیده بشه این پیک پنجم کرونا.
یه سوال دیگه میدونی اینا چون همش برام پیش اومده دارم ازت میپرسم، این که میان تو خونه درمان میکنن این چیه نظرت؟
ببینید واقعیت این هستش که توی شرایط جنگی و توی شرایط پیچیده که الان داریم باید از همه امکاناتمون استفاده کنیم، اما داروی رمدسیویر داروی نیستش که بشه توی خونه تزریقش کرد، به دلیل اینکه اثرات کبدی و کلیوی جدی داره، یه خطر کاهش ضربان قلب رو داره که میتونه باعث ایست قلبی بشه، برادیکاردیا میده و ایست قلبی که اصلا توصیه نمیشه توی جایی که مجهز نیست به امکانات احیا رمدسیویر تزریق بشه. ولی خب متاسفانه الان توی این شرایط داره اتفاق
میفته. مراکزم که پره که
میشه توی مراکز هنوز فضای ایجاد کرد. عرض کردم توی شرایط جنگی و توی شرایط بحران بالاخره آدم گاهی وقتا ریسک میکنه، ولی واقعیت این هستش که هنوز به اونجا نرسیدیم که این ریسک به این شکل باشه. تو بخش درمان سرپایی هنوز مراکز امکان ظرفیت
بلاز اطلاعات بهداشتی الان میدونم که استان تهران اوضاعش خوب نیست، جای دیگه هم هست چون همه جای ایران تو برنامه ما هستن، جای دیگه هم هست که شما نگران باشین بگین وضعیتشون قرمز سیاه ایناست؟
تقریبا میتونم بگم همه ایران جز یه بخش از استان یزد و سمنان، یه بخشای کوچیکی از روستاهای اطراف زنجان و آذربایجان و یه بخشایی از در واقع غرب کشور، و البته الان خوشبختانه شرایط سیستان بلوچستان یه ذره بهتر شده، جز اینجاها تقریبا همه جا قرمزه.
آرش میدونم این سوال سوالیه که فراتر از تو باید پاسخ داده بشه، بالا دستی تر از گفتگوی من و توه. اینی که آقای دکتر نمکی گفتش که 2 هفته کشور رو تعطیل کنیم و اینا، نمیدونم خودم میخوام بپرسم این به نظر مفیده؟
ببینید بسته به برنامهش داره. اگر ما توی هر برنامه مشارکت و آگاهی مردم رو نداشته باشیم، اگر همه منسجم باور نداشته باشیم به اینکه واقعا با یه بحران مواجهیم و اگر رعایت نکنیم هفته های آینده روزانه بیش از 1000 نفر رو از دست خواهیم داد، موفق نخواهد. ببینید الان 2 هفته فرض کنید تعطیل بکنن، مردم چه کار میکنن؟ الان ما محرم رو در پیش داریم، خب به هر حال عزاداری محرم هست، مهمونی های داخل منزل هست، دور هم جمع میشن، نمیدونم بیرون میرن، پاساژ میرن، یا به هر حال جای دور هم جمع میشن. این اتفاق، این تجمعات بخواد اتفاق بیفته، نه فقط تعطیلات مؤثر نیست، بلکه باعث تشدید مشکلات میشه یا مسافرت.
واکسیناسیون رو میخوام بپرسم، فارغ از فشل بودن سیستم بهداشتی کشور، فارغ از ادعاهای گزاف مبنی بر اینکه ما همه کارا میتونیم بکنیم، این حرفا، کلی سوال درباره واکسن شده. سوال اولم اینه که واکسن های موجود که واکسن های بیشتر چینی هستن و شاید هم یه سری واکسن های ایرانی که الان توی در واقع مارکت هستش، اینا الان با این دلتایی که اومد واقعا پیشگیرنده بودن یا کمکی کردن یا ما امید اشتباه بستیم؟
انتظاری که ما از واکسن از اول داشتیم این نبود که واکسن مانع ابتلا بشه صرفا. ما انتظار داشتیم واکسن موارد مرگ و بستری در بیمارستان رو کم بکنه.
الان این کارو کرده؟
تو کشور ما شاید تا حدی کرده باشه، ولی ما خیلی دیر واکسیناسیون رو شروع کردیم. ما اگر واکسیناسیون رو مثلا از دی ماه پارسال شروع می‌کردیم و در یه مدت بازه زمانی 3-4 ماهه مثلا تا اردیبهشت میتونستیم 50 میلیون نفر رو واکسن بزنیم، مطمئناً گیر پیک پنجم نمی‌افتادیم. این رو به ضرس قاطع عرض می‌کنم که اگر ما میتونستیم واکسیناسیون رو تا اردیبهشت ماه میتونستیم حدود 60% 70% مردم رو واکسینه بکنیم، قطعاً نمی‌تونه به پیک پنجم برنمی‌خورد.
من خوندم که تو ووهان 7 مورد ویروس دلتا دیده شده و امروز اجباری کردن که 11 میلیون نفر ساکنین ووهان رو میخوان پی سی آر بگیرن. خب و مدل چینی ها رو از با آرش استیلاف صحبت میکردم که چینی ها دارن چیکار میکنن و اصلا ترس‌آور میزان مراقبتی که چینی ها همین الان، یعنی من قبل از این هفته رو دارم میگم، چه جوری دارن در برابر ویروسشون توی فرودگاه هاشون مثل این آدم فضایی ها میان مثلا. و اونجا فهمیدم که پس داستان ما حقیقتا خیلی فاصله داره با مدلی که چین کنترل کردش. آرشان، این واکسنایی که الان هستش و ما گیت شدیم، خب مثلا آسترازنیکا هست، سینوورم هست، سینوواک فکر کنم تو بازار ما باشه، واکسنای داخلی باشه، فکر میکنم کوبرکت باشه، اینا الان تو نقطه‌ای هستیم که مثلا بتونی یه دونه بازخوردی بدی که کدومش چجوره؟ همین 3-4% که تو ایران سنین مثلا تا بالای 60 سال دادن، الان چی داری بگی؟
بعد ببینید، واقعیت اینه که ما الان تو موقعیتی نیستیم که بگیم 10 تا آپشن داریم، 5 تا آپشن داریم، حالا کدوم انتخاب بکنیم. هر واکسنی در دسترس ما بود، هر واکسنی تونستیم باید بزنیم. این که حالا این یکی نمیدونم 69%، اون یکی 75%، حتی این هم قطعی نیست، به دلیل اینکه یه واکسن حداقل 2-3 سال باید بگذره از در واقع استفادهش تا بشه گفتش که این واکسن واقعا چقدر افیکیسی داره، چقدر موثره. برابر این توصیه من اینه که هر واکسنی که در دسترستون بود بزنید. اصلا هم به این فکر نکنید که من انتخاب کردم واکسن نزنم که بقیه بزنن، نه. هر یک نفری که واکسن بزنه یک قدم به قطع زنجیره انتقال کمک میکنه، یک قدم به کاهش بستری در بیمارستان کمک میکنه، یک قدم به کاهش مرگ و میر کرونا کمک میکنه. بنابراین هر واکسنی هر جایی به هر شکلی دستتون رسید بزنید.
یه ذره درمانیه ولی بذار بپرسم. میگه من بعد از 7 ماه هنوز حس چشای بویاییم قاطیه و کاری میشه که برگرده یا بهبود پیدا کنه یا نه؟ صبر کنم تا خودم.
معمولا بعد از 3-6 ماه این بر میگرده. این که بعد از 7 ماه بر نگشته یه مقداری جای سوال و عجیبه، ولی معمولا خودش بر میگرده. تا حالا موردی نداشتیم که اصلا بر نگرده.
سوال کردن باز دیدم سوال درمانیه، ولی ممنون میشم اگر خودت هم بدونی به کمکم کنی. تو چند روز بعد از مثبت بودن احتمالا منظورش تست پی سی آره، نگران درگیر ریه باشیم؟ یعنی از چقدر گذشت بگم خب دیگه ریه رو جذب؟
ببین، معمولا ما هفته دوم بعد از شروع علائم درگیری ریه پیدا میکنیم.
این که علائم پیش ماه اصل اولش
داریم. بله، معمولا عرض کردم تو فاز اینیشیشن و وایرال ما معمولا درگیری ریه نداریم. انتهای فاز وایرال ما میریم معمولا روز 5 تا 7 فاز وایرال، فازی که ویروس داره تکثیر میشه، درگیری ریه شروع میکنه ایجاد شدن، اگه ایجاد بشه.
بنابراین پس اگه مثلا 2 هفته بگذره،
ما معمولا روز 5 تا 7 بعد از شروع علائم اگر علائم تنفسی برجسته باشه سی تی اسکن درخواست میکنیم. علائمی که ما به خاطر سی تی اسکن درخواست میکنیم، یکیش افزایش ضربان قلبه. یه فرد ممکن اکسیژن خونش خوب باشه ولی ضربان قلبش بالا باشه، چون این اولین علامت مبنی بر این که ریه‌ها نیاز دارن به این که جریان خون بیشتری داشته باشن.
پس خود من، خود ماهایی که تو خونه ایم، چون افزایش ضربان قلب و تاکیکاردیا خب یک اصطلاح پزشکیه، برای آدمایی که غیر پزشک هستن از چه عددی بالاتر دیگه نگران کنند از تاکیکاردی محسوب میشه؟
ببینید یه مقدار متفاوته. معمولاً اگر ضربان قلب افراد هر چقدر به طور معمول هست، اگر 20% افزایش پیدا کرد نگران کننده میشه.
یعنی مثلا اگر یه آدمی 80 تا داره میزنه،
اگه 70 تاست به طور معمول، اگر 85 تا، بالای 85 تا، این نیاز به این داره که بررسی بشه. ممکنه اون لحظه سی تی نخواد ولی بررسی بشه.
منظور از 85 که دکتر انیسیان میگه این نیستش که مثلا پله ها دارم میرم بالا یا این فعالیتی دارم، منظور در حالت عادی و تو رست
و در حالت استراحت. بله، یا میزان اکسیژن خون اگر کمتر از 93% بشه، این برای ما جای نگرانی.
93
93 بله.
سوال کردن کسی که 3 ماه پیش گرفته بازم میگیره؟
بله، چرا نمیگیره؟
الان خودتو دومین بارت دیگه.
بعد من سال گذشته گرفته بودم، ولی کسایی رو داریم که کرونا انگلیسی گرفته بودن فروردین ماه، الان دوباره گرفتن. کرونا دلتا گرفتن. البته مقدارش تعدادش کمه ولی پیش میاد. بله.
خب. یه خانم نوشتن که من مادر شیرده هستم، آیا واکسن برای مادر شیرده مجاز یا نه؟
برای کسانی که شغل پرخطر دارن، مثلا کادر درمان هستن یا به هر شکلی پرخطر هستن، توصیه میشه در معرضن، توصیه میشه که بزنن، ولی در غیر این صورت بهتره که نزنن.
من یه پروتکلی رو امشب قبل از لایو میخونم در مورد زنانی که باردار هستن. خب واکسیناسیون مشکل ایجاد نمیکنه. میخواستم اگر شما هم اطلاعاتی دارید تکمیل کنید.
البته ببینید، بعضی از واکسن ها رو چون مطالعه کافی نشده، نه به این دلیل که ضرر داره، ضررش اثبات، چون مطالعه کافی نشده احتیاط میکنن، میگن که بهتره که این واکسن ها رو نزنید. ولی باز در مورد افراد پرخطر حتما توصیه میکنم که حتی توی بارداری هم واکسن رو بزنن.
متشکرم. آیا حقیقتا رعایت پروتکل های بهداشتی مثل واکسن زدن و رعایت فاصله کفایت میکنند؟
ببینید، بحث کفایت نیست، بحث کاهش احتماله. یعنی شما هر چقدر این پروتکل ها رو بیشتر رعایت بکنید، احتمال ابتلاتون کمتر میشه. ولی اینجوری نیست، مثل اینکه میگن آقا یه نفر اگر سیگار بکشه سرطان ریه حتما میگیره. نه لزوما 100% سرطان ریه نیست، ولی احتماله که سرطان ریه بگیره بیشتره.
نزدیک خیلی هم مثلا غیر سیگاری هم ولی مبتلا به سرطان ریه.
بله.
اگر در تماس با فرد کرونایی باشیم تا چند روز بعد در قرنطینه بمانیم؟
اگر در تماس باشی با فرد، واقعیت اینه که دوره نهفتگی کرونا بین 3 روز تا 14 روزه. نمیشه 14 روز قرنطینه موند. بنابراین صرف یک تماس داله برای نیست که در قرنطینه باشیم. بهتره که ماسک بزنی، فاصله رعایت بکنی.
قرنطینه شما یه چیز در حد مثلا مطلق دارید تو ذهن.
قرنطینه یعنی زندان انفرادی.
زندان انفرادی. اینم جالبه، اینم سوال جالبیه. در چه حد رعایت کنیم که دچار وسواس نشیم؟ یعنی الان فوبیای کرونا و اون obsessive compulsive behavior و رفتارهای وسواس اجباری داره بیشتر یه جای دیگه داره آسیبای بیشتر میزنه. تو خونه ها زن و مرد رو به هم دیگه میپرن، دعوا میکنن. الان یه مسئله ایجاد شده، اینایی که ترس از کرونا دارن، حالا مثلا یکیشون میره بیرون نمیدونم سر کار، یا مثلا میره در مغازه، یا هر چی، یه دفعه میره مثلا کاری انجام بده، میره اون یکی دعوا میکنه باهاش که تو بی مسئولیتی، هممون رو به کشتن میدی. و الان اگه کرونا میومد انقدر آسیب به این زندگی نمیزد که الان اینا کرونا نیومده دارن بچه رو چقدر میترسونن، چقدر همه با هم دیگه دعوا میکنن، همه مضطربن. میدونم خط کشی نیست، ولی آیا چیزی دارین که به وسواس مبتلا نشیم، یکم آرامش داشته باشیم؟
ببینید، واقعیت این هستش که اگر ما بخوایم به وسواس مبتلا نشیم، باید یاد بگیریم لایف استایلمون رو تغییر بدیم. لایف استایل ما این بوده که با همدیگه نزدیک بودیم. الان لایف استایل ما این باشه که 2 متر فاصله داشته باشه. این لایف استایل ما باید باشه. این حریم شخصی ماست. باید به این توجه بکنیم که برای حفظ خودمون و بقیه بهتر جایی که در واقع احتمال ابتلا رو میدیم ماسک بزنیم. همین دوتا کار ساده کفایت میکنه. دستمون رو هر کاری میخواییم بکنیم، میخواییم چیزی بخوریم، به صورتمون بزنیم، بشوریم دستمون رو، همین کفایت میکنه. با آب و صابون هم بشوریم، لازم نیستش که حتما چه میدونم محلول الکل بزنیم. آب و صابون دستمون
که میزنیم، این الکلی که همش تو جیبامونه، تو ماشینامونه، این چه جورش درسته و چقدرش دیگه اشتباهه؟
ببینید، در این حد که شما میخواین دست، اولا اینو عرض بکنم، حالا الان خوشبختانه کمتره، خیلی ها دستکش دستشون میکنن و این دستکش خودش منشأ آلودگیه. ویروس کرونا روی دستکش 8 ساعت باقی میمونه و روی پوست 10 دقیقه. یعنی اگر شما پوستتون با ترشحات دهان و بینی یه بیمار کرونایی در تماس مستقیم باشه، 10 دقیقه ویروس روی دست شما میمونه. ولی اگر با دستکش بخواید در واقع کاری انجام بدی، 7-8 ساعت میمونه. بنابراین بهتره که دستکش دستتون نکنید، بهتره که وقتی دستتون رو بشورید که تماس پیدا میکنید، حالا با سطوح تماس پیدا میکنید، با آسانسور زدید، نمیدونم اینها، اون لحظه لازم نیست بشورید. شما تا وقتی که دست به صورت و چشم و نمیدونم اینا نمیخواید بزنید، لازم نیستش که دست بشورید. همون عادات صحیحی که میباید یه فرد معمول تمیز داشته باشه کفایت میکنه، بیشتر از اون نیاز نیست. این شرایط وسواس گونه که به خصوص اول کرونا بود، یه مقدار بیشتر به خاطر ناآگاهی ما بود از اینکه واقعا به چه شکل منتقل میشه این ویروس، ولی الان این نگرانی ها کمتر شده. الان میدونیم انتقال ویروس صرفا تنفسیه، هیچ روش دیگه اثبات نشده، و روش تنفسی هم با ماسک، با رعایت فاصله اجتماعی، با رعایت تهویه مناسب تا حد بسیار زیادی قابل کنترله.
پس سطوح غذایی و اینا شاید به این معنی که ما انقدر نگران بودیم انقدر نگران کننده نیست.
الان هیچ در واقع داکیومنت اثبات شده‌ای برای این نداریم، به همین دلیل نقشش رو حداکثر 2-3% در نظر میگیرن.
ولی اتوبوس، هواپیما اینا میشینیم دائم ماسک داشته باشیم، درست میگم؟
100%.
شیلد چی؟ شیلد های کمک میکنه؟
ببین شیلد بیشتر به این کمک میکنه که اگر فردی عطسه یا سرفه میکنه دراپلتش به صورت ما نباشه،
دراپلتش به بقیه نخوره.
بله، وگرنه شیلد جز این کمکی نمیکنه. یا من... اینکه باعث میشه فرد دست به چشمش نزنه.
چرا کسی که واکسن میزنن هم ممکنه بگیرن؟ چون
عرض کردم واکسن از ابتلا به الان یه چیز جالب برای شما بگم، 76% کسانی که در ماساچوست آمریکا الان گرفتن واکسن، کاملا دو دوز واکسن زده بودن. یعنی الان تو اپیدمی جدید آمریکا 76% کسایی که گرفتن هر دو دوز واکسن رو زدن، ولی موارد نیازمندی به بستری در بیمارستان بسیار محدود بوده.
و ثبوت میگن این چیز مالی رو تجربه میکنن.
بله،
من این سوال دارم، یه هواج انجالیه ولی به نظر من سوال بسیار مهمیه. این توصیه های طب سنتی، نه اون حرف های عجیب غریبه، نمیدونم روغن بنفشه و نمیدونم شاش شطور و اونا رو، نه. خب این توصیه های طب سنتی معمولی که میگن که بدنتون رو، طبع بدنتون رو گرم نگه دارید این حرفا، خب میخوام میگم تو تجربه فردی که تو به عنوان یک طبیب سانتر کرونا، این تجربه تو چیه؟ چقدر اینجور چیزایی که به حال مردم وقتی که گرفتار میشن رمدیسیویر رو میشنون، اینه گیرشون نمیاد فلان، میرن چه میدونم عرق فلان میل میکنن. خب بخوام برم تو اینا، تجربه شخصی تو، نمیخوام صحبت علمی به معنی مقاله و اینا، اکادمیک منظورم نیست، تو مثلا به من بگی ای رضا راست میگن، مثلا از خودم دارم میگم مثلا روغن گل سرخ ماساژش خیلی مفیده، آیا چنین چیزی تجربه کردی تو؟
ببینید واقعیت این هستش که ما اطلاعاتمون از طب سنتی بسیار محدوده، واقعا کاربرد دقیق همه داروهای طب سنتی رو نمیدونیم، اما چون ما طبیب کلاسیک هستیم، من اطلاع زیاد در طب سنتی ندارم، اما چیزی که هست اینه که هر عاملی که باعث تقویت سیستم ایمنی میشه، همونجور که اول صحبتم عرض کردم، ویتامین آ، ویتامین سی، ویتامین دی، ویتامین خانواده بی، اینها باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه. مکمل‌های منیزیم، زینک، هر داروی طب سنتی، عرقی، نمیدونم خدمت شما
شبه،
هر چیزی که فکر میکنن که قدرت سیستم ایمنی افزایش میده میتونه کمک کننده باشه برای مقابله بدن در برابر ویروس.
من درسم تموم شد، یک سال طب سنتی خوندم، تازه اومده بودش و خب خیلی کتب جالبی هم داشتش، نه به این اندازه، دیده همونقدر که تعصب روی طب کلاسیک مقدار نابخردانه است، از اون برم تکیه کردن بر طبای مکمل و طبای سنتی به نظر من نکم. واقعا من فکر میکنم سردرد و اگر مثلا داروی ما خوب میکنه، یا مثلا طرف بایدن جوشانده یا بایدن زمادی خوب میکنه، سردرد خوب بشه، حالا اصلا مهم نیست اسمش کلاسیکی یا نه. و واقعا فکر میکنم وقتشه که آدمایی مثل تو که جنبه‌های تحقیق و ریسرچ و ایناشون هم قوی هستش، واقعا فضای ایجاد بکنن که اونور آزموده بشه، چون اونورم اینجوریه که هیچی دستش نباشه. البته پیشنهاده، میدونم یه ذره فانتزیه توی وسط پیک منجام کرونا از این حرفا زدم، ممکنه علیرضا ببین چه خبره تو بیمارستانا، ولی خیلی جریان عظیم صنعتی هم پشتش اومده، میدونی خودشون هم حاضر مردم بودجه‌هاشو بدن که بالاخره بفهمیم چه شاید این ظرفیت وجود داره.
ببینید قطعه به سنت طب پالیتیو، طب مکمل، طب آلترناتیو، اینا همه جایگاه های خودشو داره. اگر من طبیب کلاسیک از اینا اطلاع ندارم، دلیل بر این نیست که روش های درمانی موثری وجود نداره، ولی هر کسی بر مبنای دانش و سواد خودش باید کار بکنه و فردی وارد فضایی بشه که ازش اطلاع نداره، خب این کار درستی نیست، حرفه‌ای نیست.
آرش جان، آخرین توصیه‌ت چیه؟
ببینید، من فکر میکنم چند تا نکته رو بد نباشه که من اینجا عرض بکنم، نه از این بابت که بخوایم در واقع تشویش از هان بکنیم، از این بابت که یه سری واقعیات رو بخوایم بگیم. ببینید، ما در کشورمون حد اکثر 150,000 تا تخت بیمارستانی داریم و حد اکثر تعداد پزشک و پرستاری که تو کشور داریم و دارن کار میکنن مجموعشون به 250,000 نفر نمیرسه. این آدم ها امروز خستن، امروز فرسودن، امکانات درمانی ما جوابگوی بیش از این بیمار نیست و اگر ما یک عزم جدی نداشته باشیم برای اینکه زنجیره انتقال بیماری کرونا رو بشکنیم، دو سه هفته آینده با فاجعه‌ای مواجه میشیم که شاید تو تاریخ کشور سابقه نداشته باشه. عرض کردم من نگران فوتی‌های بالای 1,000 نفر در روزم. همین امروز هیچ تخت خالی بیمارستان نیست. عرض کردم مثلا ما توی بیمارستان مجبور شدیم سی‌سی‌یومون رو هم تبدیل بکنیم به آی‌سی‌یوی کرونا. یعنی مریض قلبی میاد اینجا، مریض قلبی یک جای دیگه ای باید بره به دلیل اینکه ظرفیت وجود نداره. اگر مریضی میاد مثلا فرض بفرمایید تصادفیه، تخت آی سی یو برای مریض تصادفی دیگه نیست، چون همه رو اختصاص مجبور شدیم بدیم به مریض کرونا. اگر بیماری میاد سرطان داره، باید یه عمل جراحی سرطان انجام بده، مجبوریم 2 ماه 3 ماه عملش رو به عقب بندازیم به دلیل اینکه ظرفیت بیمارستان تکمیله و این ممکنه بیماریش توی مدت پیشرفت بکنه. این شرایط شرایط بسیار اسفناکیه که به خاطر عدم مدیریت مناسب و ایجاد
واکسن دیگه، مثلا اگه واکسن زده بودیم و حرفای ادعاهایی که عجیب غریب و ما میتونیم نمی کردیم، چون به قول این جفری هنگ میگه پذیرش محدودیت واقع بینانه یکی از نیازهای انسان سالمه. ما اگه بپذیریم که اصلا بنا نیستش که همه جا قپی در بکنیم، همه جا نمیتونیم. الان مردم دارن میمیرن، خانواده دارن عزادار میشن، شوک داره وارد میشه و بی اعتمادی داره میره بالا. واقعا همش اوضاع سخته. الان من آدم میخواد خونه اجاره بکنه، مردم میترسن در بازه میکنن بعد جوابش کرده اساسش پشت ماشینشه، مردم میترسن در رو بکنن که خونه نشونش بدن که صاحب خونه میترسه خونه نشون بده ترس کرونا و آدم ها در بدن این مرمبر دارن میچرخن. یعنی یه مسئله ایه که ما به خاطر یه سری حرفا، به قول تو عدم مدیریت صحیح، خب یک ناراحتی عمومی خشم میگه برای چی؟ الان من کشورهای دوروبر ما، مثلا شما میبینی که حتی پریشب میخوندم پاکستان که با این وضع بلبشه و این همه چی داشت، پاکستان حجم در واقع واکسیناسیونش از ما عبور کرده. حالا من نمیخوام نق و ناله کنم، ولی میگم همین الانم آدم این حرف از ادعاهای گنده دست بکشه، همه چیزم بشه یه قرارگاهی نبینه، وقتی چی داشتم یکم علمی و تکنیکال ببینه و این کار درست بکنه.
البته علی جان، ببین داستان اینه که امروز اگر روزی 10 میلیون واکسن هم بزنن، پیک پنجمو نمیشه مهار کرد، برای اینکه این پیک پیش اومده. عرض کردم مدیریت اپیدمی پیشبینی هست و پیشگیری، وقتی پیش اومد دیگه روشش فرق میکنه. هیچ راهی نداری؟
آرش امید داری؟
به چی؟
حرفای امشبت خیلی امیدوار کننده بود برای من، برای خود من، ضمن این که ترسای درستش رو گرفتم، ولی این امید برام ایجاد شد. خب برنامه خودم و تیمم و خانوادم، من تو و این 5,000 نفر خب که اون بودن، ما ها میتونیم و همینجور مثلا منتقل کنیم. به هر حال چون آدم وقتی یه چیز رو بدونه، ترس و استرابش کمتر میشه، به همون اندازه که لازمه میترسه.
بله، ببینید، اولا این درسته که باید به اندازه لازم ترسید، اما واقعیت این هستش که اگر ما به همین شیوه که تا الان رفتیم بخوایم توی چند هفته آینده بریم، کمر نظام سلامت ما میشکنه. یعنی الان پزشکا، پرستارا به شدت فرسودن. ما الان ساعت کاری متوسط یه پزشک پرستار 16 ساعت تا 18 ساعت در روزه. یعنی یه پرستار ما به طور متوسط در ماه 270 تا 300 ساعت داره کار میکنه. و این نفکر کنید که مال مثلا 10 روزه 15 روزه، حداقل توی یک ماه خورده یه گذشته به این شکل کار کرده و ما انتظار نداریم که تا آخر شهریور این پیک کم بشه.
بنابراین رفته خونه خواهرش گرفته، مادرش گرفته.
بله، بذار یه داستانی رو برای شما تعریف بکنم. یکی از همکاران ما نمونه گیر پی سیاره، ایشون مبتلا میشه، متاسفانه برادر و مادرش مبتلا میشن و مادرش فوت میکنه. ما خودمونو بذاریم جای این آدم و حسی که داره نسبت به
خودش، شغلش
مادرش. یه پرستاری داریم، پرستار اورژانس که تو همین کلینیک نفسم زحمت میکشه. ایشون گرفت، 3 تا بچه داره، هر 3 تا بچهش گرفتن و خب حسی که آدم از خودش پیدا میکنه چه حسی خواهد. همین الان که من با شما صحبت میکنم، حداقل تو این پیک پنجم حدود 6 نفر از پزشکا، حدود 16-17 نفر از پرستارا، 10-12 نفر از سایر پرسنل ما مبتلا شدن و اینها رفتن توی خونه، اعضای خانوادهشون مبتلا شدن و چالش های جدی. اینا چیزایی هستش که اینا به دلخواه خودشون نرفتن، مهمونی نرفتن،
اینا دیده نمیشه. دیده نمیشه. مثل بچهای جانباز که معلوم نشد خانواده هاشون چه رنجایی کشیدن، چه سختیایی که هیچ وقت نه تقدیر شد، اصلا دیده شد نه فهمیده شد.
یا خیلی وقتا به خاطر کمبود دارو، به خاطر کمبود سرم، به خاطر کمبودهایی که ناخواسته وجود داره، یا ازدحام، شلوغی، به هر حال پیش میاد تو این شرایط. وقتی که یک کلینیک مجبوره با 3 تا پزشک روزی 500 تا مریض رو سرویس بده، خب مسلما صف انتظار ممکنه 2 ساعت 3 ساعت طول بکشه. مقصر اون نیست.
میخوام یه چیزی بگم، خیلی ممنونیم از این که اینقدر بی‌دریغ دارید از عمرتون و جونتون میذارید واسه این که این کشور سرش سلامت بمونه. یه چیزی میخوام بگم، یعنی اینجامه، میخوام بگم که از جون مردم باید صیانت کرد. یعنی کاشکی نماینده های محترم مجلس بشینن فکر کنن به این که الان چیزای خیلی بزرگتر تو این جامعه در خطره، به جایی که بشینن فکر کنن و تدبیر کنن واسه مسائلی که همچنان انقدر اهمیت. اگه میخواین از چین یاد بگیرید، یاد بگیرید که چجوری این کشور رو مسموم سازی بکنن، نه اینکه از چین یاد بگیریم که چجوری مثلا گوگل رو بفرستیم رو هوا. این واقعا به عنوان علیرضای شیری و به عنوان شهروند دوست دارم بگم که، و به عنوان مدیر خیلی کوچولو، که آقا بالاخره کار ما اهم و فعل هم کردنه دیگه. بعد منابعمون رو ببینیم و ببینیم میخوایم جامعه یا سازمان رو کجا ببریم و تصمیم به موقع و درست بگیریم. این چیزی که تو الان امشب برام داری میگی واقعا چیز تأمل برانگیز و ترسناکی داره میشه برای این کشور. که اگه تو به من میگی کادر درمان در حال بریک داون میشه 2 هفته دیگه همینجوری مردم بخوان ادامه بدن و این میزان وایرال بودن این سویه دلتا چیز خطرناکی، 2 هفته دیگه خدای نکرده میزان مرگومی به بالای روزی 1000 نفر میرسه، که خب واقعا تلخه برای این سرزمین. و آخرین توصیه تو اگه تموم میخوای بکنی خواهش میکنم.
واقعیت این هستش که همه باید کمک بکنیم که این پیک تموم بشه. همه باید کمک بکنیم که قبل از این که امکاناتمون تموم بشه، زیر ساختامون فرسوده بشه، بتونیم پیکو مدیریت بکنیم. یه خواهشم دارم، واقعا اینو از صمیم قلب میگم، کادر درمان واقعا دلشون برای مردم میتپه، ولی اونا هم انسانن، اونا هم خسته میشن، اونا رو هم درک بکنیم و سعی بکنیم یه جای همراهیشون بکنیم. واقعا از نظر روحی و جسمی بسیار خستن، همه مردم خستن، همه مردم تحت فشارن، ولی خب این فشار واقعا از حد توان نظام سلامت ما فراتر خواهد رفت بنابراین من خواهشم از همه مردم اینه که با هم بیاین کمک بکنیم این زنجیره انتقال رو بشکنیم. شاید اگر ما این کار رو انجام بدیم، تمام سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های در واقع بالادستی و دولتی هم عملاً در این مسیر قرار بگیره، و اگر ما این کار رو نکنیم هیچ برنامه‌ریزی موفق و موثر نخواهیم.
موافقم برای تو و برای تمام کسایی که در کادر مدیریتی کشور دارن زحمت میکشن که در واقع این جامعه جامعه سالمتری بشه برای زیستن این مردم. طلب بهترین ها رو میکنم.
منم خیلی خوشحال شدم که امشب شما رو دیدم و خیلی ممنونم از وقتی که همه دوستان توی لایو گذاشتن.